گفتگو.
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل محترم استاد فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید. اما برنامه های نیم نگاه که پیگیر مشکلات حوزه سلامت هست و چالش ها و نواقص موجود، با توجه به اینکه همواره پرسش های شما درباره بیمه متعدد هست و ابهامات زیاد و نیاز به آگاهی رسانی در مورد بیمه های درمانی، البته بیمه های اجتماعی هم به همین شکل، اما صرفا امروز درباره بیمه سلامت صحبت میکنیم به مناسبت هفته بیمه سلامت. همطور که شما هم مستحضر هستید، معمولا از سوم آبان ما یک هفته به نام هفته بیمه سلامت داریم. فلسفش هم سال روز تصویب قانون بیمه همگانی هست. بر اساس مصوب شدن این قانون، خب قوانین مکلف میکنه مسئولان رو که آحاد جامعه از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار بشن. اما اینکه چقدر این حمایت‌های بیمه‌ای کمک کرده برای اینکه ریسک مشکلات اقتصادی در هنگام مواجهه با مشکلات سلامت کمتر بشه، خب جای بحث داره، به خصوص با این شرایط و دشواری های اقتصادی که اکنون ما باهاش مواجه هستیم. اما بریم سراغ مسئولان این سازمان به عنوان یکی از بیمه های پایه در کشور، ببینیم که تغییر تحولات اخیر چی بوده در سالهای اخیر، به خصوص این الکترونیکی شدن و حذف نسخه های کاغذی چقدر شرایط رو بهتر کرده. البته در کنارش دشواری های موجود، چالش های موجود رو هم مطرح خواهیم کرد. شما عزیز شنونده هم ما رو همراهی بفرمایید. درخواست‌های شما و مشکلات شما با دفترچه‌های بیمه سلامت چیست؟ البته الان خیلی ها ممکنه دفترچه کاغذی رو نداشته باشن اما بیمه شده باشند. 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت. از همین لحظه پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. قرار هست که با مدیر عامل این سازمان وارد گفتگو بشیم تا لحظاتی دیگر. 30102 برای پیامک‌های شماست. درباره آخرین تغییرات و تحولات و بهبود شرایط صحبت میکنیم. ببینیم که بیمه سلامت به عنوان یکی از بیمه های پایه سلامت در کشور چه جور تغییراتی رو برنامه ریزی کرده. البته شاید یکی از شناخته شده ترینش نسخه های الکترونیک باشه که البته قابل بررسی از زوایای مختلف هست، چه برای بیمه شدگان چه برای کادر درمان که با نسخ سر و کار دارن، و البته رشته های مختلف، چه کسانی که نسخه ها رو توصیه می کنند و می پیچند، چه داروخانه دارها که باید این نسخه ها رو دریافت بکنن، وارد سامانه بکنن، و البته الکترونیکی شدنش ببینیم که چه مزایایی داشته چه معایبی داشته، الان با چه مشکلاتی هم مواجه هستن زینفعان این موضوع. اما در محضر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت هستیم، آقای دکتر محمد مهدی ناصحی. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر.
خانم علوی، منم خدمتتون سلام عرض میکنم و مخاطبین عزیزی که برنامه رو با میشنوند. خدمتتون عرض کنم که اولا من هفته بیمه سلامت رو خدمت همکاران و بیمه شده های عزیز خودمون تبریک عرض میکنم.
شما پیش دستی کردید آقای دکتر. من دم خواستم خدمت شما همکارانتون تبریک عرض بکنم و امیدوارم که واقعا تلاش هایی که میشه در راستای بهبود شرایط حمایتی باشه، به خصوص که همه ما با این دشواری دو سال همگیری بیماری هم مواجه بودیم، بار مضاعفی چه برای کادر درمان، چه برای نظام بیمه کشور، چه برای مردم عزیزمون. بفرمایید، خواهش میکنم.
خوشبختانه موضوعی که امروزه در حوزه بیمه سلامت در حال اتفاق افتادن هست، همطور که اشاره کردی برنامه‌های جدیدی که در حوزه پوشش همگانی بیمه در دستور کار بیمه سلامت قرار داره، علاوه بر این که در دوران کرونا ما حداکثر سعی و توان رو بر این گذاشتیم که منابعمون رو جهت بدیم برای کمک به تشخیص و درمان بیماری کرونا در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و مراکز درمانی که مردم مراجعه میکنن، و حداقل در حال حاضر تا تیر ماه ما حدود 5000 میلیارد تومان فقط در این راستا هزینه کردیم برای بیمه شده های خودمون.
این هزینه ها آقای دکتر دقیقا میفرمایید که تو کدوم مراکز هزینه میشه برای بیمه شده؟ بله. ببینید، ما گاهی میریم از خدمات بیمه استفاده میکنیم، یعنی میریم یه بیمه پایه داریم، بیمه تکمیلیمون هم میگیریم، یه مقدار سردرگمیم، نمیدونیم کجا مراجعه بکنیم که واقعا بتونیم استفاده بهینه بکنیم از اون حق بیمه‌ای که پرداخت کردیم، حالا چه برای بخش خصوصی چه برای بیمه های دولتیمون.
بله، ما در بیمه سلامت 90% هزینه بستری و 70% هزینه سرپایی رو در بخش دولتی پرداخت میکنیم. در بخش خصوصی هم قانون فقط اجازه داده که تعرفه دولتی پرداخت کنید، یعنی اینکه اگه بیماری در بخش خصوصی هم بستری بشه ما 90% تعرفه دولتی رو مجازیم پرداخت کنیم. از این جهت یه ما با تفاوتی رو ممکنه بیمه ها در بخش بیمارستان ها در بخش خصوصی از بیماران بگیرن. در غیر این صورت در بخش دولتی ما کاملا این تعهدی که وجود داره 90% بستری و 70% طرفایی رو طبق طرفای دولتی پرداخت میکنیم. ما با تفاوت هم اگه لازم باشه شرایط بیمار اجازه بده پرداخت میکنیم، یا از مراجع یا منابع خارج شمول هم بخشی از هزینه های مردم رو در این بخش پرداخت کردیم.
بله،
این یه بخش در حوزه کرونا بوده. در حوزه های دیگه که بیماری اوتیسم، توانبخشی و بیماری صعب العلاج هم سال گذشته و 6 ماه اول سال بیمه سلامت هم عقد قرارداد داشته با افرادی که با مؤسسات جهت پوشش بیماری اوتیسم، توانبخشی و بیماری صعب العلاج پرداختهای در این زمینه داشتیم، و سال آینده برنامه‌مون این است که انشاءالله عمق یا به اصطلاح اثر بخشی پوشش رو بیشتر کنیم. ما الان در 100 پوشش مناسبی داریم، حدود 42 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند در 5 صندوق، که از روستاییان که بزرگترین صندوق ما هست تا پوشش بیمه همگانی، کارکنان عزیز دولت، خانواده معظم شهدا، اطباء و سایر اخشاری که از جهت جغرافیا و اجتماعی متنوع هستند تحت پوشش بیمه سلامت هستند. ما سطح پوششمون خوبه ولی عمقش رو در بعضی از صندوق‌ها مناسب نیست، که برای اینکه خارج شدن از جیب مردم، یعنی ما هزینه های جیب مردم رو کم کنیم، برنامه های سازمان بیمه سلامت داره که سال قبل یک مسابقه خوبی گرفتیم که از ویزیت ها شروع کنیم در بخش خصوصی، که بتونیم بخش قابل توجهی از پرداخت رو در ویزیت در بخش خصوصی که حدود 95% از بیمه شده های ما فقط از بخش سرپایی و در بخش خصوصی دارن ویزیت میشن، این رو بیاییم پوشش بدیم، کم کم بریم در پاراکلینیک. الان فردی که تو آزمایشگاه میره یا آزمایش انجام میده با دفترچه ما شاید بخش جزئی از اون پوشش داده میشه، این کفایت نمی کنه، رضایت ما و رضایت مردم و بیمه شده ها رو جلب نمی کنه.
حالا شما پیش دستی کردید آقای دکتر، فرمودید.
بله بله،
به نقاط ضعف اشاره کردی، همین که چون الان
نشنونده
عزیزی از خراسان شمالی، حالا خانم یا آقای بابایی، یه مثالی زدن، گفتن خیلی برام کارایی نداره به دلیل اینکه ایشون رفتن مثلا مراجعه کردن، فوق تخصصی براشون تجویزهایی داشته و ایشون گفتن من یه ویزیت 86,000 تومان دادم، بعد 116,000 تومانم پول دارو دادم، خلاصه یه مبلغی زیادی رو ایشون پرداخت کردن صرفا برای یک بار مراجعه. و خب اینا به حال همونطور که خودتون فرمودین پوشش جمعیتی بیشتر شده، ولی اون حمایت لازمی که من بیمه شده به امین احساس دست بده که این دفترچه من چه دفترچه خوبیه. یه زمانی من یادمه که من سن و سالم که کمتر بود و بچه بودیم، دفترچه که داشتیم مراجعه میکردیم، هر جایی میخواستیم میرفتیم، بعد دارونم که میگرفتیم میدیم یه بخش کوچیکشو ما پولشو میدیم، بقیه رو بیمه تقبل میکنه. الان که وقتی میریم دفترچه رو تحویل میدیم یا اینکه نسخه که ثبت میشه، یه بخش زیادیشو خودمون باید پول بدیم، یه درصد کمی که اصلا واقعا میبینیم خیلی توفیری نداره.
بله، من از این خدمتتون که ما عمق حمایتی ما کم هست، اینم قانون اجازه نداده به بیمه ها، اجازه داده طرفه دولتی رو بید. امسال ما
فاصله خیلی زیاده آقای دکتر،
6 ماهی تلاش کردیم این مسببه رو گرفتیم که بتونیم از یه جا وارد بشیم که اونجا هم بحث ویزیته، چون فراگیرتره اگه فردی میره ویزیت میشه، اگه 100 تومن ویزیته ما بتونیم 70 تومن رو پرداخت کنیم، 30,000 تومن دیگه رو بیمه شده
بده. بعد چارچوبش چی میشه؟ ببینید میشه فقط پزشکان طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت،
بعد هر کی دفترچه ما رو داره دیگه، دفترچه ما رو داره، حالا الزامات نسخه الکترونیک هست و این الزامات که برای فراگیر میشه.
نه ببینید اونایی که دفترچه شما رو دارن، دفترچه بیمه سلامت رو دارن، میخوان ببینن که کجا باید مراجعه کنن، یعنی باید برن ببینن فهرست پزشکان طرف قراردادتون کیا هستن، یا اینکه نه شما با این الکترونیکی شدن نسخه میپذیرید.
ما نه، الکترونیکی نسخه ممکنه طرف قرارداد ما هم نباشه، ولی نسخه الکترونیک بتونه بنویسه. این شرط این نیست که حتما بیمه شده ما رو با تعرفه بیمه‌ای پذیرش میکنه. حالا نکته‌ای که وجود داره در این زمینه اینه که ما صندوق‌های خاصی داریم. ما 5 صندوق داریم، روستاییان و پوشش بیمه همگانی فقط در بخش‌های دولتی ویزیت میشن طبق قانون.
بله.
جای دیگه نمیتونن برن، جز اینکه ما نظام ارجاع رو راه اندازی کردیم در 4 استان سال 99، الان هم گسترش دادیم، داره کم کم فراگیر میشه. 13.5 میلیون از جمعیت بیمه شده ما اگه نظام ارجاع و الکترونیک رعایت کنن، اونها هم در این صندوق دسترسیشون به بخش خصوصی قابل انجام هست، یعنی میتونن به بخش خصوصی برن، اون الزاماتی داره. کم کم داریم اینها رو سوق میدیم که با منابع خودمون بتونیم دسترسی رو یه مقدار هم عمقش رو بیشتر کنیم، هزینه ها رو بیشتر پرداخت کنیم، و همین که یه مقدار دسترسی دو تا صندوق مهم ما رو به جایی که نیاز هست در بخش خصوصی در اونجا ما انشاءالله قائل بشیم. نکته مهم دیگه‌ای که حالا در این روز و روز اول بیمه سلامت خدمتتون عرض کنم اینه که ما آمادگی کامل داریم هر فرد ایرانی که بیمه شده نیست، اونها بیان بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای. حداقل در دوران کرونا ما این آزمون و ارزیابی وس رو برداشتیم.
یعنی الان هر فردی که بیمه نشده، سابقه بیمه نداره، میتونه بیاد مراجعه کنه، آزمون وس هم نمیخواد بده. یعنی شما ارزیابی هم نمی‌کنید این آدم از نظر اقتصادی تو چه دهکیه و میتونه بیاد بیمه بشه.
بیمه بشه یا پیشخوان مربوطه که در
چقدر باید بپردازه حق بیمه؟ رایگانه. بعد اونهایی که زمان بیمه سلامتشون به سر آمده و قبلا پول پرداخت کردن، اونا تکلیفشون چی میشه؟ اونا دیگه تو گروه خودشون
کردی. نه، اونایی که پولی هست، ایرانیان متفاوت هست. اینی که عرض کردم پوشش بیمه همگانی هست، این پوشش بیمه همگانی 13.5 میلیون جمعیت رو تحت پوشش داره، ولی باز ما در ایران بیمه نشده داریم، یعنی
بله.
افرادی هستن که حق و حقوقشون رو نمیدونن، قانون مصوب کرده تاکید میشه ولی فرد به حقوقش واقف نیست.
بله.
ما چندین بار در این هفته هم اعلام میکنیم.
خب اینا رو قبلا آقای تو سراغشون رفتین؟ ببینین ما واقعا افرادی رو داریم که بله. نمیدونن که از یه امکان بیمه ای میتونن بهره مند بشن. بالاخره این حداقل اینه که فرد بله. بتونه یه دفترچه داشته باشه، بیمارستان دولتی بره خدمات بگیره.
بله خدمات در بخش دولتی بره خدمت تو بیمارستان بگیره 90% دولت پرداخت میکنه.
بله
حق مردم هست.
اگه بیمه ای نداشته باشه چی؟ اگه هیچ بیمه ای نداشته باشه
چی نداشته باشه؟
اگر هیچ تحت پوشش هیچ بیمه پایه نباشه مراجعه هست. میکنه بیمارستان دولتی تکلیفش چی میشه؟
خب وقتی الان مراجعه کنه آزاد حساب میشه. عرض بنده این است که اینا بیان دفترچه بیمه پوشش همگانی ما رو بگیرن، دفترچه بیمه سلامت رو بگیرن بدون هیچ پرداخت.
یه زمان بیمه سر تخت داشتیم آقای دکتر، اصلا الان نداریم.
اون که الان برای کرونا گذاشتیم انجام میدیم، ولی بله. خب روش صحیح نیست. فرد باید قبلش خودش رو بده، ما منابع رو تامین کنیم،
بله.
کاری که در این راستا انجام بشه و بعد بیاد و استفاده کنه از بیمه.
بله. یعنی باید بیمه حساب کتابش رو بتونه حداقل محاسبه بکنه. خب آقای دکتر
و ما بتونیم اینا رو بیمه کنیم.
بله.
بیماری که در بخش دولتی و خصوصی هست در حد توان انجام.
یه مطلبی که خیلی خوب، حالا این ضروری ترین بخشه فکر میکنم این گفتگوی بنده با شما بود، که هر فرد ایرانی که الان هیچ بیمه نداره از این فرصت استفاده کنه، از پوشش بیمه همگانی میتونه به طور رایگان برخوردار باشه. اما به یک موضوع خیلی موضوعات
میشه مراجعه کنه خانم علوی، اینم نکته مهمه. یا پیشخوانهای ما در سراسر کشور یا وارد سامانه بیمه سلامت بشه، یا با شماره 1666 تماس بگیره اونجا راهنماییش کنن چه کار کنه.
بله بله، پس یا به پیشخوان ها مراجعه بکنه یا وارد سامانه بیمه سلامت بشه یا 1666 شمارهشو بگیره.
بله بله.
آقای دکتر من میخوام از این لحظه به بعد راجع به الکترونیکی شدن نسخ با شما صحبت بکنم. تقریبا میشه گفت یه فکر میکنم حداقل 30 موردی به عنوان درخواست مطرح شده، هم در نظام پزشکی هم گروه های زینف مطرح کردن برای اصلاح ساختار فعلی. من میخوام که حالا یک گروه رو زینف هستن داروسازان رو با نمایندگی آقای دکتر فاطمی خودشون موضوعات رو مطرح بکنن در ادامه برنامه، ببینیم که برای این رفع ایرادات چه فکری شده، که خب به تب خب مزایای الکترونیکی شدن خیلی زیاده، اما در کنارش مشکلاتی که هست مثل این الان وضع سرعت اینترنت و قطع برق و اینا دیگه ساده ترینشه، تا برسیم به اون ریزکاری های دیگه که سابقه بیماره و نمیدونم جزئیات فنی که ایراداتی که بهش وارد هست، ببینیم که زینفعان چه خواهند گفت، شما هم پاسخ خواهید داد. در ادامه برنامه یه فرصت کوتاه میگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم به مناسبت آغاز هفته بیمه سلامت در محضر آقای دکتر ناصحی که مدیر عامل این سازمان هستن به گفتگو نشستیم و در ادامه راجع به الکترونیکی شدن نسخ هم صحبت میکنیم. چه مردم چه من بیمه شده که بالاخره مراجعه میکنم به پزشک، ببینیم که ثبت نسخه به چه شکله، داروخانه به چه شکل، و بعدم اگر میخواید این مدارک رو ببرید برای بیمه تکمیلی به چه شکل، مشکلاتی که خود شما مطرح میکنید و البته مزایایی که این تصمیم گیری که چند وقتی اجرایی شده داشته. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 برای پیامک‌ها.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
پروسه‌ای که فرد میخواد پولشو بگیره، یعنی الان درسته مثلا میگن 70% هم چند درصد ما بهتون میدیم، ولی یه پروسه‌ایه که فرد اصلا میگه عطایشو به لقایش بخشیدم، چون اصلا نه خودش توانشو داره، تو مریض اطرافیاش هم همینقدر که بیان ازش نگهداری کنن. یعنی اگر اینو یه خود روونتر انجام بگیره دیگه خیلی عالیه. با عرض سلام، من یادم سال 93 که این بیمه سلامت در واقع این اجرایی شده بود. ما در بیمارستان بودیم و همون موقع در یک بیمارستان خصوصی بودیم که شبی 4 میلیون تومان هزینه آی سی یو بود، ولی کسانی که بیمه سلامت داشتن کاملا رایگان استفاده میکردن، یعنی 1 ریال هم پرداخت نمیکردن. ولی الان کسانی که این بیمه رو دارن خیلی شاکی هستن و میگن اولا هر سال باید ثبت نام کنیم، بعد باید خودمون پول بدیم، در حالی که این طرح از ابتدا به عنوان یک طرح رایگان سلامت برنامه ریزی و اجرا شده بود. چه اتفاقی افتاده که الان به این گونه رفتار می کنند؟ با تشکر.
خب خیلی سپاسگزارم. آقای دکترین دو مورد توضیح می دین؟
بله، خدمتتون عرض کنم که بحث روان شدن ارائه خدمت در سیستم نسخه نویسی الکترونیک، خب اجرای اون حد اکثر 18 ماه در کشور شروع شده و ادامه داره. معمولا در کشورها حداقل 1 دهه طول میکشه تا استقرار کامل پیدا کنه. طبق مصوبه قانونی بیمه ها و وزارت بهداشت مکلف به اجرای اون شد. تمام توان رو دستگاه های زیرفت و همچنین انجمنهای مربوطه، نظام پزشکی، انجمن داروسازان، خدمت شما عرض کنم پزشکان عمومی اومدن میدون کمک کردن و ما تونستیم تا اینجا پیش بریم. هرچند مشکلات زیادی وجود داشته، ابتداعا برای خود این دستگاه ها برای اجرای قانون مشکل وجود داشته، همکاران و پزشکمون داروسازانمون در شروع تر بیشتر، الان روز به روز داره این معایب کمتر میشه و اجرای قانون داره به سرعت بیشتر و دقت بیشتری انجام میشه. مشکلات سرعت اینترنت، قطع برق، مشکلات اینچنانی رو در کشور داشتیم، الان کمتره. من به عنوان پزشک خودم در بیمارستان، مطب، کلینیکای مربوطه دارم نسخه الکترونیک مینویسم. سخت است از این که
سریعا وارد یک کاغذ می‌کنید. آخه شما خودتون یه مسئولیتی دارین آقای دکتر، باید دیگه شما انجام بدید دیگه. ولی واقعا برای خیلی
ها انجام نداشتیم این کار انجام می‌دادیم.
آره برای خیلی ها مشکل. بذارین ببینیم دکتر فاطمی چی میگن. ایشون اظهاراتشون هم بر ما ارزشمند هست. دبیر انجمن داروسازان هستن، حالا زینفعان شما طیف‌های مختلف هستن، ماماها، پزشکان عمومی، متخصصان، داروسازان، مرکز تصویربرداری، زینفعان متعددن، همینطور مردم عزیز. ببینیم که آقای دکتر فاطمی چه خواهند گفت. جناب دکتر فاطمی سلام به شما.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، تکرار خانم عربی و جناب دکتر ناصری.
بله، البته هفته بیمه سلامت هست، ما از این فرصت استفاده کردیم در کنار تبریکات و خب مطرح کردن خدماتی که بیمه سلامت داره، به خصوص هزینه‌ای که تو این دوران همه‌گیری داشته، به هر حال مشکلاتی هم که مطرح هست بازگو می‌کنیم. من خواهش می‌کنم شما بفرمایید از دید تخصصی خودتون الان سامانه نسخه الکترونیک اینا مشکلاتش چی هست، ببینیم که آقای دکتر چقدر روش رو قابل برطرف شدن میدونن.
ببینید بعضی از مشکلات قبلا مطرح شده و متأسفانه کماکان برقرار هستن. این که واقعا بخشی از کار سازمان‌های بیمه کاهش پیدا کرده، هزینه‌های اونم بابت چاپ دفترچه کم شده، ولی این هزینه و کار عملا به داروخانه‌ها منتقل شده. البته سازمان بیمه سلامت بخشی از این هزینه‌ها رو که مربوط به نسخ بیمه که به صورت کاغذی باشن و داروخانه‌ها بخوان اون رو تبدیل به الکترونیک کنن جبران می‌کنن، ولی در رابطه با خود نسخ الکترونیک هم هزینه‌های زیادی داروخانه‌ها متحمل میشن، از جمله اینکه باید داروخانه ها بیان و نسخ رو پرینت بگیرن، به این دلیلی که نسخه پیچی از روی مانیتور کامپیوتر واقعا امکان پذیر نیست و بعد در روی چیزی باشه که نسخه پیچ بتونه این کارو انجام بده، داروساز کنترل لازم رو انجام بدن. بعضی از داروها نسخه که حاوی داروهای تزریقی هستن، واحدات تزریقات نیاز دارن که نسخه رو ببینن، ما مجبوریم بر اونها پرینت بگیریم. برای بیمه های تکمیلی یا برای بیمارانی که به هر دلیل به نسخهشون احتیاج دارن، عملاً هزینه چاپ دفترچه به داروخانه ها منتقل شده و هیچ محلی برای جبران این هزینه ها پیش بینی نشده.
هر چند قاعدتاً آقای دکتر نمی بایست، یعنی اگر ما میگیم حذف دفترچه کاغذی، منظور ما حذفش به طور کلی از نظام درمانیه دیگه. اگه قرار باشه که همین کاغذ ها رو جای دیگه مصرف بکنن یا همون اتفاقاتی که تو نسخه پیچی کاغذی انجام میشد الان هم بخواد به یه شکل دیگه انجام بشه، ما به اهداف نرسیدیم. یعنی اینجا بیمه یه مزایایی براش خواهد داشت، ولی خب بارش میاد رو بخش دیگری از نظام درمانی. آقای دکتر ناصری توضیح میفرمایید تا همین قسمت رو؟
بله، خدمتتون عرض کنم که منم خدمت آقای دکتر فاطمی سلام عرض میکنم و از همکاری مجموعهشون متشکرم. خب در بحث پرداخت به داروخونه ها در نظام الکترونیک ما سعی کردیم اون پرداخت ها رو به روز کنیم. قبلا با توجه به اینکه خرید ها رو اینا نقدی انجام میدادن، ممکنه بیمه ها بهشون چند ماه حداقل 6 ماهی پرداخت داشتن، ما الکترونیک رو به روز داریم پرداخت میکنیم، یعنی همون پایان ما بلافاصله یه هفته ای نشده پرداخت ها انجام میشه، حتی سایر و نسخشون رو هم با یه ماه فاصله خوشبختانه بیمه سلامت تو این اوضاع اقتصادی داره پرداخت میکنه. این کمکی است برای عزیزان. به ازای هر نسخه 4000 تومان در نظر گرفته شد که گرفته بشه، اگر نسخه الکترونیکی نوشته نشه و پزشک رو کاغذ بنویسه، همکاران در داروخونه مجبور باشن اون رو به صورت الکترونیک در بیارن، اون 4000 تومان هم تعلق میگیره. بعضی از این مسائلی که وجود داره به عنوان اینکه سختی‌های کار هست پرینت گرفته بشه، این پرینت‌ها رو خوب عمدتاً نه دستور نسخه هم دستور دارویی هم معمولاً روی دارو نوشته میشه، حالا تزریقی‌ها رو ممکنه شکل دیگه‌ای در بیارن و حتماً نیاز به این نیست که یک برگه جداگانه ای رو برای این کار انجام بدن. تنها مشکلی که بعضی از بیمه‌های مکمل دارن اینه که نسخ کاغذی رو میخوان، هنوز الکترونیک نشدن. چند تا از بیمه‌های مکمل الکترونیک شدن و قبول میکنن این سامانه ها به هم وصل. این بیشتر مشکل برای مردم و همکارانمون در داروخونه ها، بیمارستان ها و مراکز و برای مردم هم مشکل ایجاد کرده. بیمه مرکزی قول داده و اکثر اونها در حال به اصطلاح سوار کردن و نصب نرم افزار لازم هم که این ارتباط باشه که فردی رفته بیمارستان کل هزینه هاش رو یه دفعه بیمه پایه و مکمل محاسبه کنه و دیگه کاغذ دست فرد نباشه که این بیمه اون بیمه برید دیگه 3 ماه دیگه 2 ماه دیگه، این محاسبه و پرداخت بشه آنلاین و دیگه نیاز نباشه. در داروخونه ها ما این مشکلات در جهت زمانی داریم، عذرخواهی میکنیم از مردم و عزیزانمون که در داروخونه هستن، ولی کم کم این موانع مشکلات داره برطرف میشه. دوستان ما در شرکت های مربوطه نرم افزاراشون رو دارن به روز میکنن، سامانه ها داره اصلاح میشه.
یعنی الان مثلا یه ایرادی که بود، عدم امکان ویرایش یا حذف اقدامات ثبت شده تو درگاه بیمه، این مثلا برطرف شده آقای دکتر؟
ثبت در بیمه ای رو،
ویرایش، امکان ویرایش، این الان مثلا هست تو سیستم یا خیر؟ ببینید الان یکی از ایرادایی که گرفته شده عدم امکان ویرایش دیگه، این یه چیز خیلی پایه‌ایه دیگه.
بله بله، نسخه همزمان نوشته میشه قابل ویرایش هست، یعنی اگه نسخه دارویی رو بنویسی میتونی همزمان ویرایشش کنی بعد بفرستی، حتی اومده حذفش کنی. این وجود داره برای سیستم ما در بیمه سلامت، وجود داره. حالا من تامین اجتماعی رو نمیدونم به چه صورت هست.
بله،
اگه من درست متوجه سوال شما شده باشم، این سیستم چون خودم دارم می‌نویسم، هر وقت داروی اشتباه نوشته بشه اون رو حذف می‌کنم.
بعد به سوابق دسترسی دارین حالا که خودتون دارین نسخه پیچی می‌کنید و مریض می‌بینید؟
بله، سوابق رو نکته مهمیه. خب ما باید برای هر فرد ایرانی پرونده الکترونیک داشته باشیم، اون هنوز کامل محقق نشده، پیاده نشده، ولی سازمان بیمه سلامت یه سامانه شهروندی درست کرده که فرد مشخصات بیماری دارویی که مصرف می‌کنه، برای اون فرد با توجه به اون سامانه که میتونه در بازار اون سامانه رو دانلود کنه، سامانه شهروندی بیمه سلامت رو که ما راه اندازیش کردیم، فردا انشالله با حضور وزیر بهداشت، وزیر محترم بهداشت در سازمان بیمه سلامت از اون رونمایی میکنیم.
بله، اجازه بدید حالا در ادامه باز ببینیم که آقای دکتر فاطمی چه خواهند گفت، چون فهرست درخواستایی که مطرح شده زیاده، احتمالا نظام پزشکی هم با شما در میون گذاشتن. حالا با توجه که ما موفق نشدیم با آقای دکتر علویان صحبت بکنیم،
اینا در حال اصلاح هست، خیلی ما 80 مورد رو الان داریم.
بله، برای اصلاح دیگه. حالا اجازه بدید ببینیم آقای دکتر فاطمی از سوی داروسازان باز چه مطلبی رو مطرح میکنن. جان دکتر فاطمی، مطلبی هست که بخواید باز اینجا مطرح بفرمایید؟
بله، ببینید همونطور که جناب دکتر اشاره فرمودن، سیستم در حال اصلاح هست. ما که پیشنهاداتی که داریم این هست که بعضی از اشتباهاتی که ممکنه هنگام نوشتن نسخ الکترونیک توسط پزشکان محترم اتفاق بیفته بگونی جلوگیری بشه. یعنی یکی از مزایای طرح نسخ الکترونیک این است که ما جلوی اشتباهات رو بگیریم، به خاطر اینکه توی نسخ خطی که ممکنه پزشکان
بله.
خوب ننویسن، خود تو داروخانه ها دچار مشکل و اشتباه بشن. ولی الان این مشکل به صورت دیگری پیش اومده که اصلا برای ما قابل پیش بینی نبود. مثلا همکار دندانپزشک اخیرا به جای اینکه بیان توی فهرست داروهای مسکن مثلا کپسول مترامیک اسید انتخاب کنن، داروی مگزلیتین رو انتخاب کرده بودن که داروی ضد آریتما بسیار بسیار با پتانسیل خطر زیاد،
یعنی خطا در ویزیت اتفاق افتاده.